سندیکایی آمریکا رو سر و سامان داد. انقلاب بولشویکی روسیه در زمان او روی داد. ویلسون به خاندان رومانوف پناهندگی نداد، باعث تیرباران شدنشون شد. این یکی از تصمیمات جنجالی او بود. ویلسون از بانیان تأسیس جامعه ملل بود که پس از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد نام گرفت. اندیشه ویلسونیز باور داره که صلح جهانی از طریق تلاش برای گسترش دموکراسی و سرمایه‌داری امکان پذیره.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود.
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا میکنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
شنبه ها
از گروه تاریخ و اندیشه
رادیو فرهنگ.
با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 18:31 است. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. پرسشی که در برنامه مطرح کردیم هم از این قراره: به نظر شما کدام عامل در استمرار استبداد در خاورمیانه نقش بیشتری داشته؟ گزینه 1، نبود نهادهای مردمی. گزینه 2، وابستگی حکومت‌ها به بیگانگان. و گزینه 3، سرکوب جریان‌های فکری مخالف. از اینکه ما رو میشنوید بی‌نهایت سپاسگزاریم. در برنامه سایه روشن تاریخ قصد داریم پرده‌های تاریکی رو که بر بسیاری از رخدادهای تاریخی افتادن کنار بزنیم و زوایایی رو که کمتر دیده شدن روشن بکنیم. این برنامه فراتر از یک روایت ساده تاریخی است، کاوشی است دقیق در عمق رویدادها و بررسی حقایق پنهان پشت پرده‌ها با نگاهی نقادانه و جامع.
پهلوی به روایت تاریخ.
گاهی در صفحات تاریخ نکاتی وجود داره که ورق زدنشون همراه با تأمل و تأسفه، چرا که مرزها و سرزمینهای یک کشور تنها خطهایی روی نقشه نیستن، بلکه نماد هویت، امنیت و استقلال ملت‌ها هستند. در این بخش نگاهی داریم به تاریخی پیچیده و تأمل برانگیز درباره تعیین و تغییر مرزهای ایران و افغانستان در دوره پهلوی، اتفاقایی که تأثیرات عمیقی بر مناسبات دو کشور و منطقه گذاشت. آقای ساجدی، ما همراه هستیم با شما تا روایت شما را از این ماجرا بشنویم.
ما زمانی که سراسر حکومت پدر و پسر رو مطالعه میکنیم، رضاخان و فرزندش، چه قفلت‌هایی صورت گرفته در تاریخ، چه مرزهای ما رو چقدر در حالت قصور از بین بردن. یاد این مسئله میفتن که مرزهای ما در زمان هخامنشیان 8 میلیون کیلومتر مربع بود، چطوری در طول تاریخ رسیده به اینجا. قسمت‌های کوچکیش ایناست. آقای یوسف متولی، یکی از نویسندگان مقطع آقای رضاخان، در سال 1312 در کتاب خودش به نام افغانستان و ایران این قطعه رو اینجوری نقل میکنه. به یک منطقه بود به نام موسی‌آباد در مرز ایران و افغانستان. اون موقع یک سری از اشایر افغانستان حمله کردن به اینجا، منطقه رو گرفتن، تصرف کردن. ایران اعتراض کرد، کشیده شد به حکمیت بین‌المللی و حکمیت بین‌المللی هم به دلیل ضعف قدرت مرکزی در ایران به نفع افغانستان رای دادن. این قسمت راحت رفت اومد. در حالی که نخست وزیر و وزیر خارجه وقت ایران در تایباد مشغول بازدید بودن، درگیری بین ایران و افغانستان رخ میده. باز اشایر افغانستان حمله میکنن به یک نقطه‌ای، 1200 نفر مجروح میشن، 3 تا ژاندارم کشته میشه، 70 نفر فرار میکنن، بخش دیگری از ایران کنده میشه و به افغانستان چسبیده میشه. آقای علم در کتاب خاطرات خودش به این مسئله اشاره میکنه، میگه من ممکن خدا علم طرف در وزیر دربار بود، خیلی متاسف شدم و به اعلیحضرت رسوندم، یعنی منظورش محمد رضا. محمد رضا لبخندی زد، یعنی مثلا بگذاریم از این مسئله. خب شما این اتفاقاتی که میبینید سرچشمه تمام اختلافات ما با افغانستان امروز از جمله آبرو تهیرمن، خشکسالی و اختلافات مرزی برمیگرده به همین قصورهایی در اون مقطع اتفاق افتاده. چند بار به حکمت بیلم نجرفت، چرا ما نتونستیم از حقوقمون دفاع کنیم؟ چرا اصلا گذاشتیم یک وجب از خاک ایران کنده بشه؟ اینا فقط اتفاقاتی است که در افغانستان رخ داده، با شوروی که در جلسه پیش اشاره کردیم، حالا بحرین و مسائل میمونه قسمت‌های بعدی. علی حال یکی از خیانت‌های بزرگ مقطع رضاخان واگذاری این بخش رو از خاک ایران بود که در افغانستان ثبت شده و متأسفانه به تصویب سازمان ملل هم رسیده.
بله، سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی به خاطر روایتی دیگر در سایه روشن تاریخ.
رضاخان برای جلب رضایت اربابان انگلیسی خود در توافقی با افغانستان، ترکیه و عراق به این سه کشور امتیازاتی می‌دهد. یکی از این امتیازات در مورد افغانستان با گذاری بخشی از خاک ایران است. در توافقنامه سعدآباد امضا شده در 1317، پهلوی از حاکمیت بر دشت ناامید به مساحت 3000 کیلومتر که بخشی از سرچشمه‌های اصلی هیرمند هم در آن بود، چشم پوشی کرد و در برابر تنها به تقسیم 50-50 آب هیرمند رضایت داد و دیری نگذشت که افغانها در همان دوره بر روی هیرمند سد زدند و تقسیم 50-50 را نقض کردند و در واقع سرچشمه هیرمند از دسترس ایران خارج شد. دلیل حماقت رضاخان این بود که برای انگلیسی ها در برابر اتحاد جماهیر شوروی با هبه کردن بخشی از خاک ایران مانعی دفاعی ساخته و خوشخدمتی کرده باشد، که این دمتکان دادن پهلوی ها برای اربابانشان در دوره دوم این سلسله منحوس هم ادامه پیدا کرد. در سال 1351 هویدا با دستور محمد رضا پهلوی قرارداد کاهش حقابه هیرمند از 50% به 14% را امضا و در سال 1356 هم بخش‌های دیگری از سیستان و بلوچستان را با این بهانه که سیستان و بلوچستان ارزش اقتصادی برای ما ندارد به افغان‌ها و در واقع به انگلیسی‌ها واگذار کردند.
در برنامه امروز ازتون خواستیم که به همون بگید به نظر شما کدام عامل در استمرار استبداد در خاورمیانه نقش بیشتری داشته. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن ماست برای اینکه یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنید و ارسال بکنید. گزینه 1 نبود نهادهای مردمی، گزینه 2 وابستگی حکومت‌ها به بیگانگان، گزینه 3 سرکوب جریان‌های فکری مخالف. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام‌هایی که شما ارسال کردید. جناب آقای اسماعیل صالحی از شهر ری گزینه 2 رو انتخاب کردند. سپیده امیری هم گزینه 2 رو برگزیدند و محمد آقا از لرستان هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقای محمود ایمانی پیامک فرستادن، گزینه جیم رو انتخاب کردن و در ادامه هم آقای ساجدی تشکر کردن از برنامه و مطالب آموزنده‌ای که در این برنامه مطرح شد. دوست دیگری برای ما پیامک فرستادن از مشهد، خانم نوازاده، و نوشتن که گزینه ب رو دوم رو به عنوان پاسخ انتخاب میکنن و نظرشون بر این هست. خیلی متشکریم از شما همراهان صمیمی که با ما همراه هستید و پیامک ارسال میکنید. سایه روشن تاریخ، پلیست به سوی درک عمیق‌تر گذشته، جایی برای بازگویی ناگفته‌ها و چراغی برای روشن کردن زوایای پنهان تاریخ.
پشت پرده اکنون
آنچه در اخبار می شنویم تنها بخشی از حقیقت، در واقع در پشت پرده اکنون به سراغ در این بخش به سراغ رویدادهایی میریم که شاید کمتر دربارشون شنیدیم، اما شناختشون برای هممون ضروریه. یکی از مواردی که خیلی زیاد به گوشمون خورده و حافظه تاریخی ایران رو هم تشکیل میده این بار عملیات مرصاد هست که آقای ساجدی صحبت‌های شما رو میشنویم. نبردی سرنوشت‌ساز در غرب ایران که در سال پایانی دفاع مقدس اتفاق افتاده، این داستانی که همه ایرانیان خاطره ناخوشی ازش دارن میشنویم.
عملیات مرصاد، اولا فردا روز عمل سالگرد عملیات مرصاد هست. مرصاد یعنی کمینگاه. چرا این اتفاق افتاد؟ قبل از اینکه وارد این مسئله بشیم، ببینید کیسینجر یک کتابی داره به نام تاریخ رویاها و آقای برژنسکی مشاور امنیت ملی کارتر به نام Out of Control. تو این کتاب به یک جفتشون به یک پاسخ یک جور جواب میدن. ازش سوال میکنن که آیا ممکن در جنگ ایران عراق اوائل جنگ این دوتا کدوم باید پیروز شن؟ گفت نه عراق باید پیروز بشه نه ایران، و نه عراق شکست بخوره نه ایران، هر دو قدرت باید تضعیف در یک وضعیت بالفعل بمانن. تو این چارچوب عملیات مرصاد محقق میشه. چجوری؟ ببینید جنگ که تموم میشه به موجب قطعنامه 598 در سال 67، زمانی که آقای دکویار دبیرکل سازمان ملل مطرح کردن، گفتن از این تاریخ ما قطعنامه آتش‌بس رو میپذیریم. اون تاریخ که مثلا 3 ماه بعد از پذیرفتن قطعنامه از طرف ایران هست. فرض کنین امروز قطعنامه پذیرفته شده، 3 ماه بعد آتش‌بس هست. تو این 3 ماه هنوز حالت جنگ. صدام دو تا تحلیل داشت. تحلیل اولش این بود که ما اگرچه هنوز جنگ هست، ولی نمیخوایم ما آلوده به جنگ بشیم. ما اینا رو می‌ندازیم جلو، منافقین رو برن اونجا بجنگن.
این خاطره ناخوشی هم که گفتم در واقع به واسطه همین خیانتی
دقیقاً
بود که صورت
حالا میخوام بگم پشت پرده مرصاد چی بود؟
چی هست اصلا؟
صدام دو تا تحلیل داشت. گفت اینا یا میرن پیروز میشن که من به نتیجه میرسم، یا اینا میرن شکست میخورن که من از شر اینا راحت میشم. در هر دو تحلیل درست فکر میکرد. صدام روزی که جنگو شروع کرد گفتش که یه خبرنگاری ازش سوال کرد در همین تنگ جذابه، گفتش که نظر شما در مورد این مسئله چیه؟ گفت این صحبت شما رو من هفته دیگه در تهران جواب میدم. انقدر رؤیا پردازی برای خودش کرده بود که معتقد بود یک هفته بعد در میدان آزادی تهران صحبت میکنه. حماقت این همین بود که رجوی هم همین حرفا رو زد. پس صدام دو تا تحلیل داشت، یکی این که اینا برن اگر پیروز شدن من به نتیجه میرسم، و دو این که اگر شکست خوردن من شر اینا راحت میشم. رجوی هم دو تا تحلیل داشت. رجوی میدونست که شکست میخوره، چرا به این تن به این ذلت داد؟ ببینید رجوی میلیاردها دلار از سازمان سیا، از صدام، از عربستان پول گرفته بود. عربستان در یک فقره با کامیون طلا داد به رجوی که این امکان تردد طلا با هواپیما امکانش نبود بیا تو عراق بشینه. از مرز عربستان و عراق کامیون طلا رو دادن به رجوی. سازمان سیا پول میداد، موساد میداد، آمریکا، صدام. پس این نمیتونست بشینه کنار بگه اتفاقی نمیفته، باید یه حرکت خودش انجام بده. و میدونست شکست میخوره. چرا؟ ببینید اگر میدونست که پیروز میشه چرا خودش اولین نفر نیومد جلو؟ گفت برید جلو پیروز میشین، و به مجردی که هلیکوپتر آقای صیاد شیرازی که منم پیروان با اون بودم وارد صحنه شدن در عملیات مرسار در جنوب کرمانشاه، اولین کسانی که صحنه ترک کردن رهبران سازمان منافقین بودن.
بله.
میدونستن شکست میخورن، بنابراین یه سری آدمای بدبخت زبونی که تله افتاده بینن اینا گرفتار شدن. پس در هر تحلیل رجبی میدونست داره چیکار میکنه. حالا در فضای کلیتری که نگاه میکنه در چارچوب همون تحلیل بنژنسکی در اتفاق میفته و صدام اینجا که شکست خورد در صدد برآمد جبران کنه این شکست رو. چجوری؟ حالا در بحث عملیات طوفان صحرا که حمله میکنه به کویت و قبلش هواپیما رو میاد میذاره ایران، بحث‌های مفصلی است که در اونجا با شما صحبت میکنم.
بله، خیلی متشکریم از شما. با ادامه برنامه همراه هستیم با شما شنوندگان محترم.
عملیات مرصاد با فداکاری و ایثارگری و همت به موقع رزمندگان اسلام سرکوب شد. یعنی این عملیاتی که به وجود اومد به نام مرصاد نامیده شد، منافقین مختلف که خبیث‌ترین دشمنان ما بودن اینها با این گستردگی به هلاکت رسیدن. من نقش بسته که چقدر خداوند متعال ما رو دوست داره، رزمندگان اسلام رو دوست داره، مخلصین دفاعی نبرد رو دوست داره، این انقلاب رو دوست داره که در هر زمان طوری مقدر میکنه صحنه رو. بسیاری از مشکلات ما و گرفتاری های ما با یک حالت سرفرازانه منتفی میشه.
آنچه شنیدی صحبت های سپهبد علی صیاد شیرازی بود. در سایه روشن تاریخ روایت ها فراتر از کلمات و اسناد نوشته شدن. گاهی نگاه های مستقیم شاهدان داستان هایی رو روایت میکنن که هیچ سندی نمیتونه اون رو به تصویر بکشه. گاهی یک خبرنگار نه فقط گزارشگر بلکه حافظ خاطرات یک دوره تاریخی میشه. بیایید با هم پای یک دنیا تجربه و پا به پای دنیای تجربه های زنده و شنیده نشده بگذاریم.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادن و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهد. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایست. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
جناب آقای ساجدی، برای این که نهایت زمان در پایان برنامه در اختیار شما قرار بگیره، فقط میخوام اینو اشاره بکنم که امروز قراره با درباره گفتگوتون با حافظ اسد صحبت بکنید. چه گذشت در اون گفتگو و مصاحبه میشن؟
آقای حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه، پدر همین بشار اسد که حادثه سال گذشته ایشون از سمت قدرت برکنار کرد. حافظ اسد یکی از ژنرال های برجسته ارتش سوریه بود با تجربه بسیار بالا، فردی پخته و دوراندیش. در طول 30 سال حکومتش هرگز اجازه نداد که کوچکترین خراشی به بلندی های جولان بیفته، اگرچه بین سوریه و اسرائیل هرگز آتش‌بس به قرارداد معاهده صلح امضا نشد، در حالت آتش‌بس مونده بودن، اما با قدرت حافظ اسد و کیاستش مونده بود. من مترصد بودم با این آدم صحبت کنم. پس از سلسله مراتب رایزنی های این ور اونور و سفارت و وزارت خارجه، در سال 1989 من سفری داشتم به دمشق، با ایشون ملاقات کردم. آقای حافظ اسد با یک کروات قرمز رنگ، کچلوار توسی بسیار شیک در کاخ رئیس جمهور ریاست جمهوری از ما پذیرایی کرد. اولا من پرسید که چای میل دارید یا قهوه؟ گفتم هر کدوم شما بیارید. برای ما قهوه آوردن، قهوه عربی. مصاحبه رو شروع کردیم. گفتش که قبل از اینکه شما سوال کنید، دوستان شما اومده بودن اینجا، چند تا از فرماندهان نظامی، منظورش سفر آقای تهران مقدم بود و مرحوم حاجی زاده شهید بود، اینا اومده بودن برای خرید موشک در اوج جنگ موشکی صدام با ایران. به ما گفتن دو ما امکانات نظامی بدید. من گفتم که قفل موشک های نظامی ما در اختیار روس هاست، من نمیتونم بدم، ولی میتونم زنگ بزنم به قذافی به شما سلاح بده، که بعد با قذافی صحبت کردن. حالا مفصل هست میگم که اینا اومدن چه شد. ولی گفت به اینها گفتم که شما بیا اینجا، من به شما آموزش نظامی میدم. یه تعداد از اینا مثل مرحوم متوسلیان اینا رفتن اونجا که بعد خورد به ماجرای روبودن دیپلمات‌های ایرانی و متوقف شد، اونا برگشتن. علی حال گفتم آقای رئیس جمهور، آیا شده که غربی ها به شما پیشنهاد بدن بیا به سمت ما از ایران دوری کن، ما امکاناتی به شما دیم؟ گفت اتفاقا هم پیشنهادم شد، به من گفتن که بیا ما جولان به تو برمیگردونیم، تو فقط از ایران فاصله بگیر. من خندیدم. گفت روی صندلی که شما نشستی الان فاصله مون با هم 2 متر بود، هفته پیش فرانسوا میتران نشست، رئیس جمهور فرانسه، برگشت به من گفتش که تو یه عربی، صدام هم عربی، ایرانی ها فارسن، تو چطور از فارس های حمایت میکنی در قبالی؟ گفت یه نوای لبخندی بهش زدم، پامو انداختم به اون پام، گفتم آقای فرانسوا، روزگاری خواهد رسید که تمام این اعرابی که شما ازشون دم میزنی در برابر ما هستن و این تهرانی که در کنار ما میسته. یعنی حافظ استاد اون مقطع حوادث داعش رو قشنگ میدید، میدید چه اتفاقاتی داره میفته. حافظ استاد بدل این که در مقطع انقلاب اسلامی در کنار ما ماند، با صدام بد شد و آمریکایی‌ها بگو اومدن به شمن، گفتن که اگر که در کنار ایران قرار میگیری، ایران تو رو هلید میده به سمت فلسطین، مورد غضب ما قرار میگیری. اگر کنار صدام باشی، ما دنیای بهتری در تو عرضه میکنیم. آقای حافظ اسد به دلیل تعهدی که با ایران داشت، ورودی نفت عقبه عراق رو بست که نفت عراق صادر نشه، به جاش ما در سال 1 میلیون بشکه نفت مجانی میدادیم به سوریه و این مقداری هم زیر قیمت روز. سالهای سال این اتفاق افتاد و حافظ اسد در کنار ما ماند. همین فردی که مبارزه میکرد و سالها شهامت کرد ایستاد، در حالی که با آقای امیل لهود رئیس جمهور لبنان در حال مکالمه تلفنی بود، دچار سکته قلبی شد و تلفن نیمه کاره دستش افتاد. زندگی خصوصی حافظ اسد تماما سراسر تجربه بود. در زمانی که ایشون رئیس جمهور سوریه بود، تمام این مقطع این کشور به دلیل نفوذ حزب بعث اون مقطع که دارای اختلافات فاحش با عراق بود، اتفاقی توش نمی افتاد. همین حلب، همین حمص و همین نواحی دیگه. بنابراین حافظ اسد گفتش که من تلاش میکنم در این زمینه تمام سعی و وفق خودم رو با شما انجام بدم. نزدیک 40 دقیقه مصاحبه من با آقای حافظ اسد طول کشید، به مسائل زیاد عدیده ای اشاره کرد. الوهیان در این زمینه تونستیم به اجماع برسیم. شروع کرد مسائل رابطه حافظ اسد خودش رو با اروپایی تشریح کرد. گوسولونو اومد اینجا با من ملاقات کرد، بلافاصله دیپلمات‌های ایرانی اومدن. اونا فکر کردن بین من و سولانا اتفاقات رابطه جدیدتری افتاده. من توضیح دادم که چنین اتفاقی اصلا نیست. ما با شما دست دوستی داریم و برای این پیمان خواهیم ماند. گفتم آقای رئیس جمهور، ممکنه که شما به دلیل فشارهای سیاسی در ایدئولوژی اصلیتون تجدید نظر کنید؟ گفت چنین اتفاقی هرگز نمیفته. گفت بلکه برخی به من خورده میگیرن، تو نسل قدیم هستی، در حالی که من درها رو باز کردم به سوی سرمایه‌گذاری خارجی. آمریکایی‌ها خواستار دگرگونی‌های اساسی هستند که ما در مقابل اونها می‌ایستیم. همون کاری که بشار اسد هم کرد، البته موفق نشد. در زمان تشییع جنازه حافظ اسد در دمشق تقریبا بیش از 30 رئیس جمهور شرکت کردند. یکی از تاریخی‌ترین تشییع جنازه‌های در تاریخ سوریه بود. علایق و بازماندگان این اتفاق همچنان بود. حافظ اسد پسری داشت به نام باسل، بزرگتر از بشار. باسل امید حافظ اسد بود که بعد از خودش بشه رئیس جمهور، اما در یک واقعه اسب سواری میگن توطئه اسرائیل بوده، این از بین میره، میکشنش. به نالاجرم ریاست جمهوری در اختیار بشار اسد قرار میگیره. در خود بشار اسد و ریاست جمهورش اتفاقاتی افتاد که در مصاحبه خصوصی با بشار اسد مفصل نقل خواهیم کرد.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای سایجدی که همراه بودید و هستید با برنامه سایه روشن تاریخ. از شما پرسیده بودیم به نظر شما کدام عامل در استمرار استبداد در خاورمیانه نقش بیشتری داشته؟ 1. نبود نهادهای مردمی. 2. وابستگی حکومت‌ها به بیگانگان. 3. سرکوب جریان‌های فکری مخالف. خیلی تشکر میکنم از تک تک دوستانی که پیامک ارسال کردید به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ. همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم و قول دادیم، به قید قرعه هدیه‌ای به رسم یاد بود تقدیم یکی از مخاطبان میشه و اما برنده امروز برنامه سایه روشن تاریخ. برنده امروز ما آقای خانم بابایی از روستای زیزگان قم. من امیدوارم اسم روستا رو به درستی تلفظ کرده باشم. خیلی متشکریم، امیدواریم که مبارکتون باشه و به بهترین شکل ممکن ازش استفاده بکنید و ما رو هم به یاد داشته باشید. با ادامه برنامه و دقایق پایانی در خدمت شما هستیم. ساجدی، دقایق پایانی برنامه است، خوبه که از این فرصت استفاده بکنیم به خبر روز بپردازیم. روز گذشته مذاکره‌ای صورت گرفته بین ایران و کشورهای اروپایی که شما در ابتدای برنامه هم توضیح دادید در استانبول. یه مقدار فرصت داریم که راجع به این موضوع بیشتر صحبت
کنیم. دو تا نکته خدمت شنوندگان عرض کنم. یکی این که مباحث با دقت گوش بدن، چون مباحث پایه روابط بین الملل هست، من مسائل ریشه در تاریخ داره. دو این که هر سوالی دارن بپرسن، چه با پیامک چه صدای خودشون، تا همین برنامه بهشون جواب میدیم. از جمله شنوندهی سوال کردن که به همین سوال شما که مبحث ملاقات دیروز ما در استانبول چی بود و نتیجه چی. خیلی کوتاه ببینید، دیروز ملاقات معاونین وزارت خارجه ایران آقای قریب آبادی و تخت روانچی در کنسولگری ایران در استانبول با معاونین وزارت خارجه سه کشور موسوم به ترویکا یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان انجام شد. خیلی خلاصه این اونا سه تا حرف داشتن، یعنی دنبال سه سوال هستن، در باید میشه بگیم فضولی های اونهاست. یکی این که میخوان ببینن بعد از حادثه بمباران سه مقطع هسته‌ای ایران توسط هواپیمای آمریکا در جنگ 22 روزه چه اطلاعاتی از ایران بروز میکنه، چقدر اونا صده میدیده، چقدر ندیده، میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن. بنابراین خواستار این مذاکرات هستن و قرار شد دور بعد مذاکرات هم انجام بشن. نکته دوم اینه که در دیدار رهبران فرانسه، آلمان و انگلیس یک تفاهمی انجام شده که این تفاهم سه بعد داره. یک بعدش این که اگر قرارش آمریکایی‌ها فاصله بیفته بین امنیتشون و اروپا، آیا اروپایی‌ها میتونن امنیت خودشون رو حفظ کنن تحت عنوان یک چتر هسته‌ای، و اگر قرار جنگ اوکراین با روسیه ادامه داشته باشه، روزی روسا بزنن به پست اینها، اینا میتونن دفاع کنن خودشون، در واقع خودشون دارای یک هژمونی میبینن. پس نقطه سوم بحران میونه ایران و مسائل هسته‌ای است. باید بدانن که ایران در زمینه مسائل هسته‌ای چه تصمیمی میگیره، آیا با ما همکاری میکنه یا در صف مقابل ایستاده. این دو نکته. نکته سوم، اگر قراره در مذاکرات اسنپ بک نتوانند به توافق برسن و پرونده بره شورای امنیت، اگر قرار اونا تحریم های علیه ما اعمال کنن، اون تحریم ها به تصویب به شورای امنیت برسه، یعنی اون پنج عضو شورای امنیت که حق به تو اونجا کار نمیکنه. پس بنابراین اینجا باید این اطلاعات بیشتری داشته باشه. از این نظر دنبال این سه هدف بودن که در دور مذاکرات دیروز انجام شد. فقط نکته اتفاقی افتاد این که قرار شد در دور بعدی ببینن میتونن تمدید کنن وقت استنبکو یا نه.
بله، خیلی سپاسگزاریم هم از شما جناب آقای ساجدی و هم از شما شنوندگان محترم. به پایان فرصت برنامه رسیدیم. تا هفته ی آینده خدا نگهدار.